بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خشم و غضب که زمینه تسلط کامل شیاطین انسی و جنی بر انسان، منبع هر خسارت و هر شر و هر زیانیه. البته در این چند شبی که این مسئله از دیدگاه قرآن و اهل بیت مورد بحث قرار گرفته، مراجعاتی بعد از سخنرانی بود که برادران، خواهران معلوم بود به شدت از این بحث استقبال کردند و ضررهایی که دیده بودند برای من تعریف کردند. گاهی روایات و آیات در جریاناتی که برای زندگی مردم اتفاق میفته با کمک اون جریانات بیشتر و بهتر برای من معنی میشه. ما آیاتی درباره خشم و غضب داریم. خوب با یه مقدار تحصیلی که انسان کرده تا حدی معنای آیه رو یا روایت رو لمس میکنه، ولی وقتی که برادران و خواهران میان و میگن که عصبانیت از کوره در رفتن بلاهای سر ما آورده، عمق آیات و روایات بیشتر تجلی میکنه. به خصوص دیشب یکی از خواهران بزرگوار بعد از پایان سخنرانی در حالی که خیلی غصه‌دار بود، هیجان داشت، رنجیده بود، ناراحت بود، گفت من برای یه جوان متدین خوبی عقد شدم، هنوز به عروسی نرسیده، داره زندگی از هم میپاشه و رو به طلاق قطعی میره. داستان مال دو تا خانواده متدینه، دو تا خانواده مسجدی و هیئتی. از غیر مسجدی ها و غیر هیئتی ها خبر زیادی من ندارم، الا گاهی که به عنوان یافتن دارو برای دردشون یا به خود من مراجعه کردن یا نامه نوشتن، ولی این خیلی باعث تأسفه که طلاق که منفور پروردگاره و انبیا و ائمه طاهرین رنج میکشیدن، این وارد خانه مردم مؤمن، مردم مسجدی و مردم اهل هیئت بشه. و باریکلا به این خانوم که حقیقت رو گفت. گفتم بین شما و بین همسرتون مقصر کیه؟ گو همسر من تقصیر نداره، علت این که زندگی ما داره به طلاق کشیده میشه عصبانیت منه، اکوره در رفتن منه، تلخی منه. و این چند شب با آیات قرآن و با روایات فهمیدم روش من روش درستی نبوده. این قرآن مجیده که تمام روش‌های درست رو ارائه کرده. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. خیلی آیه فوق العاده ای در سوره مبارکه انعام، بسیار آیه فوق العاده ای. ببینید در یه جمله این آیه همه شو من بخوام معنی کنم و توضیح بدم کل وقت رو پر میکنه. سبول جمع مفردش سبیله، سبیل لغت عربیه به معنی راه، سبول یعنی راه ها، جاده ها. پروردگار عالم می‌فرماید یهدی به الله، من با این قرآن تمام راه‌های سلامت رو به شما راهنمایی کردم و راهنمایی می‌کنم که در خانواده چه راهی راه سلامت، در معاشرت چه راهی راه سلامت، در سیاست چه راهی راه سلامته؟ در اقتصاد چه راهی راه سلامته؟ در برخوردها چه راهی راه سلامته؟ تمامش در قرآن بیان شد. خب اگر آدم از اول بره دنبال شناخت قرآن، بره دنبال شناخت روایات، و اگر وقت نداره بره دنبال شناخت قرآن و روایات، حد اقل در این مجالس، البته مجالسی که به درستی قرآن و روایت برای مردم گفته میشه، شرکت بکنه. این مجالس راه‌های سلامت رو به انسان نشون میده. خب اگر این معرفت چند شبه رو این بزرگوار به آیات و روایات درباره خشم و غضب داشت، ساختمان زندگی، اون هم اول کار، دوچار زلزله خشم و خراب شدن نمی‌شد. یکی از روش‌هایی که ما باید به کار بگیریم برای عصبانی نشدن، برای از کوره در نرفتن، برای تلخ نشدن، روش بردباری، حوصله و صبر و حلم پیغمبر عظیم و شأن اسلام. در سوره مبارکه احزاب پروردگار عالم می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای همه شما مردان، جوانان، زنان، دختران جوان، برای کل امت پیغمبر سرمشق نیکوییه در همه کارها، در همه برخوردها، به خصوص در مواردی که بستر سازی میشه یا به عمد یا به اشتباه که ما عصبانی بشیم، از کوره در بریم، خشمگین بشیم، تلخ بشیم. خب اگر ما ایشونو سرمش قرار ندیم، کی میخواد سرمشق ما بشه؟ یه آمریکایی، یه اسرائیلی، یه اروپایی، یه شرقی، یه آدم عوضی، یه آدم پست، یه آدم بیمعرفت، یه آدم نامرد. خواه اگه او رو سرمشق قرار ندیم، یکی از این چهره‌ها میاد جای پیغمبر رو میگیره و خودشو به عنوان سرمشق ما جا میندازه. چقدر پیغمبر آدم بردبار و با حوصله‌ای بود، چقدر. یا آقاییه، این رو من از کتاب اسدالقابه که بالای 10 جلد نقل میکنم، کتاب معروفیه خیلی کتاب پرنکته‌ایه. جوانی هم من این کتابو خریدم، عربیه. میگه که یه آقایی بود یهودی، ولی یه یهودی عالمی بود، یه یهودی دانشمندی بود، یه یهودی با فهمی بود به نام زید ابن سعنه با سین. این عالم یهودی غیر از این که عالم بود ثروتمندم بود، پول خوبی داشت، ملک داشت، سرمایه داشت، چهره برجسته‌ای بود در بین یهودی‌های اون زمان مدینه تا خیبر که با مدینه 150 کیلومتر فاصله داشت. این یهودی آدم بسیار با انصافی بود. انصافش هم این بود که میگه من مرتب اومدم در وجود پیغمبر از دور مطالعه کردم، نشست و مرخواستشو، حرف زدنشو، نگاه کردنشو، معاشرت کردنشو، سکوتشو، دیدم که اون چه در پیغمبر عظیم و شأن اسلام دارم میبینم اینا رو در تورات خوندم، یعنی چند هزار سال قبل از به دنیا اومدن پیغمبر خداوند در تورات و انجیل خبر داده بود که یه شخصی با این ویژگی ها و خصوصیت های اخلاقی به عنوان آخرین پیغمبر ظهور میکنه. سوره اعراف رو ببینید که در قرآن خدا میفرماید من ویژگی های پیغمبرم رو در تورات موسی و انجیل خبر دادم. من هم انجیل عبری دارم و تورات، هم تورات و انجیل انگلیسی، هم عبری و هم فارسی. هنوز بعضی از آیات دست نخورده، یعنی آدم میتونه چهره پیغمبر و حتی امیر المؤمنین رو در این دو کتاب ببینه. خیلی جاهاش هم دست خورده و ساختگی. اما پروردگار در قرآن خبر میده که من ویژگی های پیغمبر رو در تورات و انجیل بیان کردم. الذین یتبعون النبی الرسول الامی الذی یجدونه، یعنی مسیحی ها و یهودی ها، فی تورات و الانجیل، یعنی تمام کلیسایی ها از ویژگی های پیغمبر خبر دارن، تمام اهالی کنیسه از خصوصیت‌های رسول خدا خبر دارن. حالا شما می‌فرمین پاپ که کاملا انجیلو میدونه و توراتو، و چرا نمیاد مسلمون بشه؟ از 10 میلیون صندلی دار یه نفر مسلمون نمیشه. شما حالا برو واتیکان، پاپو دعوت کن به مسلمان شدن، خب باید از ریاست بر 2 میلیارد مسیحی دست برد. از بانگی که حساب پولیش معلومه بانگ کلیساست دست بردار. از این که رؤسای جمهور دعوتش میکنن یا میره پیش اونا دست بردار. از مقامش در واتیکان دست برداره، بیا تهران یه حقوقی براش بذاریم، مای 2 میلیون چون زنم نداره خرجی نداره، شبان بیاد اینجا بشینه پا منبر. شما بودی مسلمون میشدی؟ نه، شما هم نمیشدی، منم نمیشدم، منم نمیشدم. خباست باطن و ریاست طلبی نمیذاره تو 1 میلیون یه نفر مؤمن واقعی بشه. پیغمبر ما میفرمود آخرو ما یخرجو من قلوب صالحین، آخرین حالت منفی که از دل بندگان شایسته خدا بیرون میره صندلی و مقام و ریاسته. اگه آدم بخواد مؤمن واقعی بشه خیلی چیزا رو باید بذاری کنار، خیلی. من مثل به خودمون آخوندا بزنم که به کسی بر نخوره، به کسی بر نخوره. آیت الله العظمای بروجردی 30 سال عمرشو بروجرد بود و در مسجد جامع بروجرد نماز میخون، پشترش هم جانه بود، چون او به تمام معنا مرد الهی بود. یعنی یه انسانی بود که آدم نگاش میکرد، من خدمتشون رفته بودم، نگاه به قیافش آدم رو یاد خدا مینداخت، حرف زدنش به معرفت آدم اضافه میکرد، شکل زندگیش آدم رو مشتاق به آخرت میکرد. مرجع تقلید قبل از ایشون آیت الله العظمای اصفهانی بود که تک مرجع بود و ریاستش هم بر کل شیعیان جهان تثبیت شده. زمانی که آیت الله العظما بروجردی بود، علمای بزرگ اون زمان شبهه اعلم بودن ایشونو داشتن، یعنی بزرگان دین در 90 سال پیش اعتقادشون این بود که آیت الله العظما بروجردی از کل مراجع عالم تره، اعلمه. یه بار اون آقایی که بین دو نماز ایشون مسئله میگفت، الرساله کی؟ آیت الله العظما اصفهانی، چون تمام شیعیان ایران مقلد ایشون بودن. آی بروجردی بین جامعه شناخته شده نبود، فقط علمای نجف، مشهد، تهران، اصفهان میشناختنش. مرحوم حاج محمد حسین احسن که بین دو نماز ایشون مسئله میگفت، یه روز فقط یه مسئله ای رو گفت که فتوای آیت الله اصفهانی بود. بعد مسئله گفت برادران در ضمن فتوا و نظر آیت الله العظمای بروجردی در این مسئله اینه. خوشش میاد دادم مرجع معرفی بشه، رئیس معرفی بشه، صاحب نظر معرفی بشه. خوشش نمیاد دادم چرا خوشش میاد؟ مگر اینکه انسان یه انسان الهی و آخرتی باشه. ایشون از محراب نصفه برگشتن. حاج محمد حسین بغل محراب وایستاده بود، سرشون رو روبه حاج محمد حسین کردن، گفتن های حاج محمد حسین به مردم بگو به فتوای من عمل نکنن، امروز پرچمدار شیعه آیت الله العظمای اصفهانی، تفرقه تو مردم ننداز. یه آدمیه که دیگه حب صندلی نداره، عشق ریاست نداره. وقتی هم اومد قم مرجع تقلید شد و بعد از سید اصفهانی تک مرجع شد، کرارن فرمود من برای مرجع شدن یک قدم بر نداشتم، پروردگار پرونده منو این گونه رقم زد. نیم ساعت مونده به مردنش، روز پنجشنبه ساعت 7:30 صبح خوابیده بود، به شدت شروع کرد گریه کردن، دکترا ریختن چون حمله قلبی به ایشون دست داد. فرمود نه من الان راحتم، دردی ندارم. گفتن چرا به این شدت گریه میکنی؟ فرمود برای این که نیم ساعت دیگه منو خدا از این دنیا میبره به دنیای دیگه، فکر کردم و گریم گرفت که اگر پیغمبر رو ببینم از من بپرسه در این 88 سال چی کار کردی، جوابی ندارم به پیغمبر بدم، کاری نکردم. با این که از همه بیشتر کار کرده بود، آخرو ما یخرجو من قلوب صالحین حب الجا. شما 100 تا جره ثقیلم ببرید واتیکان، پاپو نمیتونین اونجا تکون بدین بیاد مسلمون بشه. نمیشه، نمیشه. شما همیه امشب 10 تا از تریلیاردرهای تهرون و 5 تا از اونایی که روز روشن اختلاس کردن و هنوز پتشون رو آب نیفتاده، اینا رو بیار تو این مجلس. دوتایی من و شما با هم بشینیم به اینی که 200 میلیارد تومان، 300 میلیارد، 1000 میلیارد، 2000 میلیارد روز روشن از مال این ملت مظلوم دزدیده، شبم نیومده گلی به جمال دوزهای قدیم، روز نمی دوزیدن، شب می اومدن یه جوری هم می اومدن صابخونه بیدار نشه به ترسه، همرم نمی بردن، یه طلایی یه قالیچه می زشتن زیر بغل و می گودن خدا برکت بده خرج یه مامون در اومد، نمی رفتن دیگه دوزی. من دوزایی که پامنبرم توبه کردن زمان جوانیم چیزای عجیبی از اونا شنیدم. خیلی دوزدهای مرد بودن، با معرفت بودن. الان که لاتا و دوزده نه مردن نه معرفت دارن. الان به من بگن به لاتا نمره بده، من نمره صفر میدم. هم به لاتای قدیم که خودم دیده بودم نمره 20 میدم، چون تمامشون اونایی که من دیده بودم به کاملترین توبه برخوردن و با کمال پاکی از دنیا رفتن. مرد بودم. حال شما به اون ده تا تریلیاردری که نشستن اگه بیان که نمیان، به اون پنج تا دزد روز روشنم اگه بیان، بهشون بگو این 1000 میلیارد تومن 2000، 3000، 4000 میلیاردی که دزدیدی یا به قول دادگاه ها اختلاس کردی، قرآن مجید میگه تو سوره توبه قیامت پولا رو کاغذی حساب نمیکنه خدا، درهم و دیناری حساب میکنه، یعنی پشتوانشو که طلا و نقره در بانک ملیه. پروردگار در صریح قرآن میگه این پولا رو با آتش جهنم میگدازم و به پشت اینا و روشون و پیشانیشون میچسبونم تا ابد دیگه این پولای فلزی شعله ور شده سرخ شده بدن اینا رو رها نمیکنه. حالا بیان 4000 میلیارد و کنو نفهمیدن نمیدونن، ببر پس خزانه این مملکت بده. فکر میکنید به حرف من و شما گوش میدن؟ یا به اون تریلیاردرایی که میگن مال خودمونه، ما از جایی بلند نکردیم، اختلاس نکردیم، بهش بگو چقدر پول داری؟ میگه 1000 میلیارد. خب این 1000 میلیارد یک پنجم 1000 میلیارد طبق صریح قرآن خمس مال خداست. اما مالت بده بیرون برای دین خرج بشه. اونی که دزدیده آخرین جوابی که به ما میده میگه برو خدا پدرتو بیامرزه جایی دیگه حوالت کنه. بی خودی ما رو آوردی اینجا چی کار؟ اون ده تا تریلیاردرم نهایت جوابی که به ما بدن اینه که ما حرف شما خونده و قرآن و پیغمبر و خمس و زکات و قبول نداریم. شما از طریق منبر رو شنیدین کربلا چند نفر اومده بودن برای کشتن این 72 نفر؟ چند تو شنیدین؟ دو تا عدد ما داریم تو کتابا. 70,000 نفر 30,000 نفر. من رسمم همیشه عددهای کمتر رو میگیرم. 30,000 نفر از روز دوم محرم، روز دوم، ابی عبدالله، قمر بنی هاشم، علی اکبر، هلال ابن نافع، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، آبس ابن شبیب شاکری، زهر ابن قین، سعید ابن عبدالله، با این 30,000 نفر با نرمترین زبون، با آیات قرآن، با روایات حرف زدن که بلکه جهنم نرن، تو این شبانه روز کل اونایی که حرف ابی عبدالله و بقیه رو قبول کردن 3 نفر بودن کلش، اونم روزای اول، نه روزا عاشورا. یکی هور بود صبح قبول کرد، یکی سعد ابن ابوالهتوف ابن انصاری، یکی داداشش، این دوتا قبول کردن، اونم نزدیک شهادت ابی عبدالله که هر دوشون شهید شدن. 80,000 بعد 8 شبانه روز تبلیغ، اونم با چه واعظی؟ ابی عبدالله قمر بنی هاشم، 3 نفر توبه کردن. چرا توبه نکردن؟ عشق صندلی، عشق پول. چو ابن زیاد گفته بود استاندارتون میکنم، فرموندارتون میکنم، شهردارتون میکنم، نمیدونم مدیر اون ادارتون میکنم، به یه عده هم گدوده که انقدر پول بهتون میدم. هیچ کدومم بهش نرسیدن، چون ابن زیاد نه در صندلی دادن وفا کرد و نه در پول دادن وفاداری نشون داد، هیچ کدومش. این یهودی با اون ثروتش، با اون علمش، زید ابن سعنه، آدم با انصاف، انصافش همین بود که میگه من تورات و انجیل و دقیق میدونستم، اوصاف پیغمبر رو تو این دوتا کتاب خونده بودم، میومدم میدیدمش، میدیدم درست، اخلاقش، نگاهش، معاشرتش، برخوردش، حرفاش. دو تا چیز مونده بود که اونم باید میرفتم دنبالش، که این دو تا چیز رو اگر میفهمیدم مسلمون میشدم. یکی این که علاقه پیدا کردم چند روزی باهاش معاشرت کنم، خودم برم بگم او من یه یهودیم، عالمم هستم، پولدارم هستم، یه چند رو میخوام با تو باشم. پیغمبرم اهل رد کردن نبود. این یک. دوم گفتم برم ببینم این در اخلاق با مردم از کوره در بروه، تلخ میشه، عصبانی میشه، خشمگین میشه، این دوتارم که به دست بیارم مؤمن میشم. اگه دیدم از کوره در میره معلوم میشه این اونی نیستش که تورات و انجیل گفت. خب معاشرتمو شروع کرد. یه روزی رسول خدا از اتاق اومد بیرون، علی ابن ابی طالب هم پشت سرش اومد بیرون، اومدن که بیان بین مردم. یه دهاتی اومد خدمت پیغمبر، منم حالا وایسادم دارم تماشا میکنم، میبینم و گوش میدم، گوه آقا قبیله ما همه مسلمون شدن ولی بارون نیومده، خشک سالی شده، ما نیازمنده به کمک، به ما کمک میکنه. پیغمبر اکرم خیلی آروم فرمودن دستم خالی، اگر داشتم حتما کمک میکرد. این یهودیه میگه من به پیغمبر گفتم آقا از باغستانهای فلان قبیله به من خرمای سلف بفروش، یعنی پیش فروش، من وضعم خوب، پول میدم، مشکل این دعاتی ها رو حل کن، خرما که رسید برابر پولی که دادم و خرما خریدم خرما به من بده. رسول خدا فرمودن من از باغ معین معامله با تو نمی کنم. اگه کلی معامله می کنی که وقت رسیدن خرماها من خرما رو مطابق این 600 درهمی که داری به من میدی به تو تحویل بدم معامله میکنم. گفتم عیبی نداره. پولو دادم، خرما رو خریدم، پیش خرید، حالا 3-4 ما دیگه مونده بود خرماها برسه. پیغمبرم کل پولو داد به این دهاتیه، گفت ببر بین مردم دهتون تقسیم کن. گفت گذشت. حالا من دارم پیغمبر رو امتحان میکنم ببینم اکوره در میره، تلخ میشه، خشمگین میشه. دورو مونده به رسیدن خورما که دیگه خورما رو دارن میچینن. من رفتم که طلبمو بگیرم، برابر با 600 درهم یا دینار خورما بگیرم. وقتی اومدم دیدم یه جنازه گذاشتن، پیغمبر اکرم میخواد به این جنازه نماز بخون. وایسادم نماز میتشو خوند، اومدم جلو. حال دو رو دیگه مونده که خورماها چیزه بشه. به منم قول داده بوده وقتی خورما چیده شد طلب منو بده، الانم خورماها رو دارن میچین. صدامو بلند کردم، آه چرا طلب ما رو نمیدی؟ شما بنی هاشم چقدر آدمای بد حسابی هستید؟ مگه پیش خرید از من نکردی؟ کی میخوای بپردازی؟ چرا بد رفتاری؟ چرا اذیت میکنی؟ گو یک کسی بلند شد خنجرشو کشید، گو بی تربیت بد زبان، بیشعور، با پیغمبر اسلام چرا این گونه حرف میزنی؟ الان اگه به من بگه سرتو میذارم کف دستت. پیغمبر یهودیه میگه، لبخند زد، به اون یارش فرمود منو این یهودی غیر اونی که تو داری میگی میخواییم، تو چیز بدی داری پیشنهاد میکن، میخوای بزنی و بکوبی و سر ببری و گوش ببری و چیکار کرده؟ مگه چیکار کرده؟ شما باید به او بگی حق داری طلب تو وصول بکنی، و حالا که میخوای طلب تو وصول بکنی یواش حرف بزن، یواش. حالا پیغمبر رو با رؤسای مهم این جهان مقایسه کن، مقایسه کن. شما باید به اون بگی بابت طلبت نرم حرف بزن، خوب حرف بزن. باید به منم بگی یا رسول الله وقت وصول طلبشه، دستور بدیم طلبشو بهش بدن. اما پدرتو در میارم، سرتو کف دستت میذارم، گوشتو یاواها چیه؟ حرفای زشت چیه؟ بعد پیغمبر به همینی که گفت سرتو میذارم کف دستت، فرمود شما برو. به این زید ابن سعلم فرمود شما هم دنبالش برو. به این بنده خدا فرمود فلانجا خورماس مربوط به من، ایشون از من 600 دینار پیش خرید کرده، مطابق با قیمت 600 دینار بار کن خورما بهش بده. چون باش بد حرف زدی و ترسوندیش، 20 منم اضافه تر خورما بهش. گرفتید چی شد؟ این اومده به پیغمبر توهین کرده، داد کشیده، فریاد زده. به پیغمبر گفته شما بد حسابین، مال مردم خورین، اذیت کنین. پیغمبر میگه برو مطابق 600 دینارش خورما بهش بده. چون با این اخلاق ترسوندیش، 20 منم اضافه تر بده. گوشش به یهودیه فرمود برو. گو نمیرم. فرمود طلب تو که داری وصول میکن، 20 منم که اضافه تر داری به خواست من میبری، چرا نمیری؟ گو بر این که من تحقیقم راجع به تو کامل شد، الان وظیفه من اینه مسلمان بشه. و جالب اینه که اسدالغابه نوشته یه مسلمونه، 100% واقعی شد و در تمام جنگایی که پیغمبر خودش حضور داشت با پیغمبر بود، تا آخرین جنگ آخر عمر پیغمبر تبوک که نزدیک اردن بود، 1000 کیلومتری مدینه، به علتی اتفاق نیفتاد. تو مسیر برگشت از تبوک به مدینه نرسیده مریض شد و از دنیا رفت و زیر نظر پیغمبر غسلش دادن، کفنش کردن، پیغمبر بهش نماز خوند، دفنش کردن. اخلاق پیغمبر، نرمی پیغمبر، خوش رفتاری پیغمبر، اضافه پرداخت پیغمبر، یا عالم دانشمند یهودی ثروتمند و تبدیل به یه مؤمن واقعی کرد، چقدر با پولش خدمت کرد به مسلمونا و مؤمن واقعی هم از دنیا رفت. اما عصبانیت طلاق میاره، شکم پاره میکنه، سر میبره، چشم کور میکنه، گوش میبره، آبرو میبره، خونه ها رو آتیش میزنه و شرای دیگه. الغضب و مفتاح و کل شر که دیشب شنیدید گفتار حضرت صادق. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلقه رندان نشود محرم راز. مگذاری قدم بیهوده در وادی حد، کاندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز. یا به بیهوده مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غم و با درد بساز. آنقدر حلقه بزن بر در درگاه خدا، تا کند صاحب این خانه برویت در باز. با ادب و با وقار در آستانه خرابه شام ایستاده بود، سوال می کرد بزرگ اسیران کیه؟ اووردنش محضر زینب کبرا. خانوم برای همه نفراتتون غذا اووردم، صدقه نیست، انفاق نیست، نظر ردم نکنی. نظرم هم براتون بگم، بچه 4-5 ساله بودم، خونه بابا مدینه بود، فلج کامل شدم، پدر و مادرم خیلی از من پرستاری کردن، مادرم خسته شد، یه رو به بابام گفت من دیگه این دختر رو نمیخوام، بغلش کن ببر در خانه امیرالمومنین، بگو علی جان یا دعا کن این بچه بمیره یا شفاش بده. بزرگ اسیران، پدرم منو برد در زد، علی اومد دم در وضعو که دید سرشو برگردون میان خانه، صدا زد حسین من بیا بیرون بابا. خانوم اسیر سن حسین اون وقت 5-6 ساله بود، علی بهش گفت عزیزم یه نظر به این دختر فلج بینداز، دل پدر و مادرش خوش بشه، فقط یه نگاه به من کرد، من با 100% سلامتی بلند شدم. از اون سال پدرم نذر کرد برای سلامتی ابی عبدالله هر سال قضا بپزه یا به اسیر بده یا به فقیر بده. زندگی ما اومد شام، برام گفتن 84 اسیر رو بردن، به اندازتون قضا درست کردم. زینب کبرا گریه کرد، دیگه نمیخواد این نظرتو ادا کنی، دیگه نمیخواد برا اسیر و فقیر قضا بپزی. اونی که 50 سال برا سلامتیش خانوادتو بعد پدر مادرت خودت داری قضا میدی، کربلا با لب تشنه سر از بدنش جدا کردن، سرشو به نیزه زدن تا این شهر اووردن. خانم شما چاشنایی با ابی عبدالله داری؟ وقتی فرمود من خواهر حسینم، چه عزایی در خرابه برپا شد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.